بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده که تذکرش لازمه. یکی در فصل سوم صفحه 24 خط 17 هم داشتیم ولا هذا المعنا یتبعه، اینجا رو ما یتبعها تصحیح کرده بودیم، یعنی ضمیر برمیگرده به نفس نباتی. من دیروز یتبعها خوندم، ظاهرا باید یتبعها باشه، تصحیح شده. مطلب دوم در اوائل فصل چهارم، اونجایی که اختلاف بلجنس و ایشون مثال زد به خط تو همون صفحه 27 خط نهم، صفحه 27 خط نهم، و قد تختلف بالجنس مثل ادراک لونه و ادراک التم، بل مثل الادراک و تحریک. اینو دیروز این خط رو من غلط معنا کردم. ادراک لون و ادراک تم اختلاف بالجنس دارن، من گفتم که اختلاف به نوع دارن، اشتباه بود، اختلاف بالجنس دارن. اختلاف به نوع در ادراک نیست، ادراک جنسه، ادراک خودش جنسه، ابصار نوعه، مثلا سمع نوعه، اما ادراک جنسه، منتها جنس قریبه. ادراک لون و ادراک تن جنس قریبه. اختلاف اول دو جنس قریب با هم اختلاف دارن. در دومی که ایشون اضراب کرد، از نوع به جنس نیامد، از جنس به جنس آمد، منتها اول دو جنس قریب رو با هم مقایسه کرد، حالا یه جنس قریب و یه جنس بعید رو ما هم ملاحظه میکنه، دو جنسی که با هم کاملا ناسازگارن. قبلا دو ادراک رو که هر دو جنس بودن، منتهی که ادراک لون بودی که ادراک تن با هم مقایسه کرد، حالا دو تا جنس دیگر رو که یکی اصلا ادراک یکی تحریکی که با هم کاملا تفاوت دارن مقایسه میکنه، لذا اضراب کرده. در هر صورت منظور اینه که ادراک لون و ادراک تن اختلاف بالجنس دارن، اونطور که دیروز گفته شد اختلاف به نوع ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که نفس دارای افعال مختلف است و از اینجا می‌خواستیم نتیجه بگیریم که نفس دارای قوای مختلف است. ابتدا اینطور مطرح کردیم که آیا میشه این افعال مختلفه رو به یک قوه نسبت داد، یا حتما برای این افعال مختلفه ناچاریم که قوای مختلفه و متعددی در نظر بگیریم. بیان کردیم که اختلاف پنج وجه داره. در دو وجهش که در جلسه گذشته بیان شد، معلوم شد که اختلاف احتیاج به تعدد قوا نداره و با وحدت قوه هم میسازه. دو وجه دیگر بود که اینها رو اصلا مطرح نکردیم، به خاطر اینکه ملحق به اون دو وجهی است که ذکر شد. یکی اختلاف به سرعت و بعد بود، این ملحق میشه به اختلاف شدت و ضعف و درش یک قوه کافیه. یکی اختلاف به نسبت به امور متضاد، نسبت به متعلقات بود، مثل احساس به ابیض و احساس به اسود، اینم واضحه که احتیاج به دو قوه نداره، با یک قوه ما امور متضاد رو درک میکنیم. این رو امروز هم در مبحثی که داریم اشاره میکنن که یک قوه میتونه امور متضاد در اون مثل ابیض و اسود رو درک بکنه. بنابراین در چهار قسم از این اقسامی که ذکر شد، یک قوه کافیه و اختلاف موجب تعدد قوه نمیشه. دو قسم شما ذکر کردیم، دو قسم دیگه شو ذکر نکردیم، ملحق کردیم به اون دو قسمی که ذکر کردیم. فقط حرف سر قسم پنجمه که در قسم پنجم بحثه، یعنی اختلاف بالجنس. آیا در اختلاف بالجنس تعدد قوا لازمه یا وحدت قوا کافیه؟ ایشون ابتداءً شک و شبهه‌ای رو که اقتضا میکنه که قوه واحده متکفل این افعال مختلفه بالجنس باشه، اون رو ذکر میکنن، بعدن نظر خودشون رو مطرح میکنن. پس ابتدا در این یک صفحه‌ای که میخوام بخونیم، به یک صفحه خورده‌ای، بحثمون در اینه که بخوام وحدت قوا رو درست کنیم و یک قوه داشته باشیم برای تمام این کارهای مختلف. فعلا تعدد اثبات نمیشه، تعدد بعدن اثبات میشه. یعنی اون چرا که خود ایشون قبول نداره به صورت یک استفهام ذکر میکنه که ببینیم آیا میشه اثباتش کرد یا نه. بعدن هم همه رو رد میکنه. ابتدا میفرماین آیا میتونیم بگیم قوای ادراکی تماما یکی هستن، اما از قوهی که عقلیات رو درک میکنه و قوهی که حسیات رو درک میکنه بگیم تماما یکی هستن؟ یعنی یک قوه داریم که به ذات عقلیات رو درک میکنه و به وسیله آلات حسیات رو درک میکنه. ما واجد یک قوه هستیم، یک قوه مدرکه هستیم که به ذات و بدون واسطه عقلیات رو درک میکنه و به واسطه آلات حسیات رو درک میکنه. پس ما برای عقلیات قوهی و برای حسیات قوه دیگری لازم نداریم، یک قوه برای ما کافیست. آیا اینو بگیم یا نبگیم؟ برای عقلیات قوه جدا داریم و برای حسیات قوه جدا. اگر این دومی رو گفتیم، اگر این دومی رو گفتیم که گفتیم برای عقلیات قوه جدایی داریم و برای حسیات قوه جدایی، وقت این سوال پیش میاد که برای حسیات مطلقا یک قوه کافی است یا حسیات باطنه قوهی دارن، حسیات ظاهر قوه دیگری دارن. اگر گفتیم که یک قوه برای هر دو کافی است که هیچ، اگر گفتیم دو قوه لازمه، یکی برای حسیات باطنه یکی برای حسیات ظاهره، باز در مورد حسیات ظاهره میپرسیم که آیا حواس ظاهر ما یک قوه‌اند که اموری را درک میکنند یا چند قوه‌اند؟ مثلا پنج قوه‌اند که این کیفیات محسوسه را درک میکنند. پس ابتدا درباره قوه مدرکه اینطور مطرح میکنیم، سه پله خلاصه داریم. پله اول این که آیا برای درک عقلیات و حسیات یک قوه داریم یا قوه متعدد. اگر بگیم قوه متعدد، پله دوم وارد میشیم و سخن رو درباره خود حسیات میگیم. میگیم آیا حسیات ما که دو قسمن، ظاهره و باطنه، برای هر دو قسمشون یک قوه کافی است یا برای دو قسمشون دو قوه لازم داریم. اگر قائل بشیم به این که برای دو قسم دو قوه هست، دو مرتبه وارد پله سوم میشیم و سوال رو درباره حسیات ظاهره وارد میکنیم. میگیم آیا حسیات ظاهره ما به یک قوه اکتفا میکنن یا برای حسیات ظاهره ما قوای متعدد احتیاج داریم. این نسبت به قوه مدرکه، که در قوه مدرکه فعلا شک داریم، فعلا شک داریم، چون هنوز مطرح نکردیم که حق چیه، آیا واحده یا متعدده. اگر متعدده چگونه است؟ به همین بیانی که گفته شد. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، باز میپردازن به قوه محرکه که با قوه مدرکه یکیست یا جداست. اگر جداست، خودش باز یک قوه است یا شعب داره، چند تا شعبه داره. بعد از اینکه این تموم شد، میپردازن به قوه نباتیه که در انسان و حیوان هم وجود داره، یعنی قوه قاضیه، منیه، مولده. این ستا باز از همون قبیل قوه مدرکه و محرکن یا چیز جدا. اگر چیز جدا هستن، باز خودشون ستان یا یکی. اگر جز قوه مدرکه و محرکه به حساب میان که هیچ، اگر نه خودشون قوه مستقلی هستن، سه تا قوه هم، یکی قاضیه، یکی منیه، یکی مولده، یا یک قوه هستن. پس ابتدا بحث در مدرکه است که یکی یا چند تاست، به توضیحی که گفته شد. بعد بحث در قوه محرکه است که آیا با قوه مدرکه یکیه یا جدای از اونه. اگر جداست، باز خودش یکیه یا دارای چند شعبه است. بعد از اینکه این بحث تموم شد، وارد بحث در قوه قاضی و منیه میشن که ملحق به اون قوای قبلیه و قوه جدایی نیست یا قوه جداست. اگر قوه جداست، باز خود این ستا یکی حساب میشن که سه کار انجام میده، یک قوه دارای سه کاره یا سه قوه سه کار را انجام میده. این شک تموم میشه، یعنی به این ترتیب یک صفحه خورده بحث میشه که شک تموم میشه، بعد به جوابش میپردازن. و اما اختلاف و افعالها التی من باب الملکه، اما اختلاف افعال قوا، اون افعالی که از باب ملکه هستن، یعنی افعال وجودی هستن، نه افعال عدمی، افعال وجودی هستن، مثلا حرکت، ادراک، اینا همه افعال وجودی هستن، غذا، نمو، بلجنس، بلجنس متعلق به اختلاف حتماً، اما اختلاف بلجنسی که در افعال وجودی هست کالادراک و تحریک، اختلاف بلجنس دارم او کالادراکن و ادراکن، ادراک مثلا لون با ادراک تم که بازم اختلاف بلجنس دارن، در اینها چجور؟ آیا این اختلاف تعدد قوا رو اقتضا میکنه یا با وحدت قوا میسازه؟ فذلک مما بالحریه ان یفحص عنه فاحصون، اینه که مناسب است ازش فاحص و فحص کننده فحص کنه، بحث کنه، ببینه آیا این اختلاف مقتضی تعدد قوا هست یا نه. اون چهار قسم قبل واضحه که مقتضی تعدد قوا نیست. ادراک لون مثلا با ادراک طعم، یا ادراک بله ادراک صوت با ادراک مثلا فرض کنید که مبصرات، ادراک مسموعات با ادراک مبصرات، اینا اختلاف بلجنس داره. خود ادراک اختلاف بلجنس داره، ادراک ها. فیونزر، حالا از اینجا شروع میکنه با اختلافی که در مورد ادراک هست، ادراکن و ادراکن، بعد بحث میکنه که قوای ادراکی ما یکی هست یا چند تا، ادراک ما یک قوه لازم داره یا چند قوه. فیونزر مثلا هل القوه المدرکه کلها قوت واحده، این هل یه مقابلی هم داره، آیا همه یک قوه‌ن یا متعددن، یا متعددن ششون ذکر نمی کنه. یه دفعه همون وقتی که فرض وحدت رو تموم کرد وارد فرض تعدد میشه، آیا قوای مدرکه تماما یک قوه‌اند ولی به این ترتیبند که برای اون یک قوه بعضی از ادراکات به ذاتها هست که ادراکات عقلی است، و بعضی از ادراکات به آلات هست که ادراکات حسی است، مختلفتن به سبب اختلاف الالات، مختلفتن صفت ادراکات دومه، و ادراکات ما به آلات که این ادراکات مختلفن به سبب اینکه اختلاف آلات دارن. پس دو نوع ادراک داریم، یکی عقلیات یکی حسیاتی که مختلفند. حالا آیا اینها یک قوه، آیا یک قوه متکفل این ادراکات، منتها این قوه به ذاتها و بدون واسطه آلات عقلیات رو داره و به وسیله آلات مختلفه حسیات مختلفه رو داره، آیا یک قوه است یا اینکه چند قوه است، یا اینکه چند قوه است؟ یعنی برای عقلیات یک قوه است، برای حسیات قوه دیگه است. این آیا چند قوه رو دیگه نگفته ایشون که برای عقلیات یکی باشه برای حسیات هم یک قوه دیگه باشه، بلکه اینطوری گفته فعین کانت العقلیات و الحسیات مثلا لقوتین. حالا اگر همه اینها به دو قوه، به یک قوه اکتفا نکنن بلکه عقلیات و حسیات لقوتین باشن، مثلا عقلیات و حسیات این تقسیمی که میکنیم به عنوان مسئله و الا باز حسیات هم تقسیم میشه، چنانچه بعدا خواهیم گفت. اگر عقلیات و حسیات مثلا به خاطر دو قوه باشند، یعنی یک قوه برای هر دو کافی نباشه، باز در مورد حسیات سوال میکنیم، میپرسیم فهل الحسیات کلها، همه حسیات، حسیات یعنی دو قسمن، یکی حسیات باطنه یکی حسیات ظاهره، فهل الحسیات کلها، حسیات تماما، یعنی التي تتخیل من باطن و التي تدرک في ظاهر، اونایی که از باطن تخیل میشن و اونهایی که در ظاهر ادراک میشن، آیا اینها به قوت واحده هستن؟ باز تمام حسیات را به یک قوه درک میکنیم یا به قوای متعدد؟ باز نمیگه یا به قوای متعدد. البته توجه کنید ببینید چقدر عبارت رو ایشون حساب شده آورده. اونجا که حسیات باطنیست، اولا لفظ تتخیل به کار برده چون خیال در اونجا نقش داره در باطنیات، ثانیاً من باطن گفته، با من گفته، یعنی این از باطن میجوشه، آدم خودشو مطالعه میکنه، حسیات باطن آدم خودشو مطالعه میکنه. ولی در وقتی که به ظاهر رسه تدرکو، اولا تدرکو گفته، ثانیاً با فی گفته، در ظاهر درک میکنه که معلوم میشه از باطن انسان بیرونه دیگه، از باطن نیست، بلکه در ظاهره. خب حالا آیا تمام حسیات رو ما با یک قوه درک میکنیم یا به قوای متعدد درک میکنیم؟ یعنی باطنیشون رو به یک قوه یا به چند قوه، ظاهریشون هم به قوه جدا. و این کانت اللطیف الباطن لقوتن او لقوه، اگر باطنیش رو به خاطر قوه جدا یا به خاطر قوای جدایی درک میکنیم، سوال در مورد ظاهری میکنیم. فهل اللطیف ظاهر لقوتن واحده تفعل فی آلات مختلفه افعال مختلفه، یا بازم این لقوا، آیا اونی که در ادراکی که مربوط به ظاهره، حسیات ظاهره با یک قوه درک میشن، یک قوهی که در آلات مختلف افعال مختلف داره، در سمع که میاد، در گوش که میاد میشنوه، در چشم که میاد میبینه، در زبان که میاد میچشه و هاکذا، آیا این چنینه یا نه باز در حسیات هم قوا متعدده؟ فإنه ليس بممتنع. خب میشه یک قوه چند کار رو انجام بده، بنابراین هیچ مانعی نداره که ما بگیم یک قوه داریم و این حسیات گوناگون تماما مستند به همون یک قوه، منتها چون ابزار مختلفن اختلاف حاصل شده. همین یک قوه در گوش میشنوه، در چشم میبینه. این نظیر هم داره، سه تا نظیر براش ذکر میکنن، یک نظیر در معقولات، یک نظیر در متخیلات، یک نظیر در محسوسات. در معقولات مثلا شما اشیایی که جنس و نوعشون مختلفه، یا جنسشون مختلفه یا نوعشون مختلفه، مثلا فرس و حیوان رو شما فرس و انسان رو تعقل میکنید، دو شیئند که به نوع اختلاف دارن، یا حیوان و نبات رو با هم تصور میکنید، یعنی فردی از حیوان رو و فردی از نبات رو تعقل میکنی، نوعی از نبات و نوعی از حیوان رو، در حالی که این اختلاف به جنس دارن. اما هر دوی اینها رو که مختلف به نوع هم، یا هر دوی اینها رو که مختلف به جنس هم، شما با یک قوه تعقل میکنید که قوه عاقل است. پس قوه عاقل میتونه اشیاء مختلفه و متعدده رو تعقل کنه، مانعی نداره که اشیاء مختلفه به وسیله یک قوا در به وسیله یک قوه درک میشه. همچنین در تخیل شما میتونید فرسی و انسانی رو که اختلاف به نوع دارن تخیل کنید، یا نوعی از حیوان و نوعی از نبات رو که اختلاف به جنس دارن تخیل کنید. پس متخیلتون اختلاف به جنس داره یا اختلاف به نوع داره، ولی قوه مدرکتون امر واحده و قوه واحده که خیال باشه. فقط فرق این مثال با مثال قبل اینه که در مثال قبل اون معقولتون کاملا مجرده، در مثال دوم متخیلتون از بعد و مقدار خالی نیست، مجرد تام نیست، مجرد برزخیه. فرق متخیل و معقول همینه. پس یک قوه به نام عقل یا یک قوه به نام خیال تونست امور متعدده و مختلفه رو ادراک بکنه. ما برای این اموری که مختلف به جنسن یا مختلف به نوعن احتیاج به تعدد قوا نداریم. فإنه ليس بممتنع أن تكون قوة واحدة تدرك أشياء مختلفة الأجناس والأنواع. هیچ مانع نداره که یک قوه بتونه اشیایی که هم اختلاف بالجنس دارن یا هم اختلاف اختلاف بالجنس دارن یا اختلاف به نوع دارن درک بکنه. پس اختلاف بالجنس یا اختلاف به نوع در مدرکات مستلزم تعدد قوای مدرکه میتونه نباشه. کما هو مشهور من حال العقل عند العلماء اولا، و مشهور من حال الخیال عندهم ثانیا، که هم عقل میتونه این کار رو انجام بده هم خیال میتونه این کار رو انجام بده. با بل اضراب میکنن، میگن در نه تنها در معقولات ما این مطلب رو داریم، در متخیلات هم داریم، در محسوسات هم این مطلب رو داریم. در بین محسوسات دو جور محسوس ما داریم، یک محسوس منفرد داریم که فقط با یک حس درک میشه، مثلا یه چیزی مبصره دیگه، این مسموع نیست دیگه، این مشموم نیست یا مذوق نیست یا ملموس نیست، فقط مبصره، این میشه محسوس منفرد. یک محسوس مشترک داریم که یا با دو حس درک میشه یا با سه حس درک میشه، یا ممکنه بالاخره با کم و زیاد، قابل درک با چند حسه، محسوسات مشترک رو در آخرین فصل این کتاب که فصل هشتم از مقاله پنجم ذکر میکنن. اما اینجا فقط مثال میزنن. مثلا عظم، بزرگی یک جسم رو شما هم با چشم میتونید درک بکنید، هم با قوه لامسه میتونید درک بکنید. یا عدد رو هم با چشم میتونید درک بکنید ببینید که چند تاست، هم با قوه لامسه دست بزنید ببینید چند تا مثلا سی اینجاست. حرکت رو هم همچنین، جسم وقتی حرکت میکنه شما با چشمتون میتونید ببینید، دست هم اگر بذارید چشم هم ببندید ببینید حرکت روش رو حس میکنید، پس با لامسه هم قابل درک. سکون هم همینطور، شکل هم همچنین، شکل هم با لمس درک میشه، با چشم هم درک میشه. البته ممکنه بعضی ظرافت های شکل با لمس درک نشه، ولی علی‌الحیار اصل شکل با لمس درک میشه. پس عظم و عدد و حرکت و سکون و شکل اینا محسوسات مشترکن، یعنی لااقل با دو قوه درک میشن، حالا ممکنه با چند قوه بیشترم درک میشن ولی لااقل با دو قوه درک میشن، پس محسوس مشترکن. این محسوسات مشترکه تماماً به یک قوه قابل درکند، یعنی عظم، عدد، حرکت، سکون، شکل، همه اینا رو یک قوه میتونه درک میکنه، در حالی که اختلاف دارن. در حالی که این محسوسات اختلاف بالجنس دارن، در این حال به وسیله یک قوه درک میشن. مثلا چشم همه اینا رو درک میکنه یا لامسه همه اینا رو درک میکنه، منتها به وسیله محسوس آخر درک میکنه. به وسیله محسوس آخر درک میکنه به این معنا که ابتدا سیب رو میبینه که محسوسه، بعد عدد رو درک میکنه. عدد رو مستقیما درک نمیکنه، چشم اول سیب رو میبینه بعد عدد رو درک میکنه، یا لامسه اول دست به سیب میماله سیب رو حس میکنه بعد عدد رو درک میکنه. به هر چیز در حرکت، شیء متحرک رو ابتدا چشم میبینه بعد حرکت رو درک میکنه، پس حرکت به واسطه محسوس آخر، یعنی به واسطه این مبصر که متحرکه درک شده، و همچنین عدد به واسطه این سیب ها که مبصرن درک شده یا ملموسن درک شده. پس قوه حس این محسوسات مشترکه رو درک میکنه، همرم همین یه قوه درک میکنه، یعنی بصر تنها یا لامسه تنها، اما به وسیله محسوس آخر درک میکنه، مستقیما ممکنه درک نکنه به وسیله محسوس. حالا کار نداریم به وسیله یا نه، فعلا یه قوه تونست این مختلفات رو درک بکنه، همه هم محسوسن. پس اختصاصی به این نداره که قوه عقل میتونه مختلفات رو درک کنه یا قوه خیال، بلکه قوه حس هم میتونه مختلفات رو درک کنه. عظم و عدد و حرکت و سکون اختلاف بالجنس دارن، در این حال با بصر تنها یا با لامسه تنها درک میشن و حس میشن. پس ممکنه یک قوه متکفل درک امور مختلفه باشه، چه اون امور مختلفه معقول باشن، چه متخیل باشن و چه مثالی که الان گفتیم محسوس باشن. بل کما ان المحسوسات المشترکه التي زعموا انها العظم والعدد والحركه والسكون والشكل قد تحس بكل واحده من الحواس او بعده منها. محسوسات مشترکه که گمان کردن که عبارتن این محسوسات از این چند تا، عظم و عدد و حرکت و سکون و شکل، اینا محسوسات مشترکن به توضیحی گفتیم، این محسوسات حس میشن به هر یک از حواس، به هر یک از حواس یا به بعضی از حواس. پس یک حاسه میتونه همه اینا رو درک بکنه. و این کانت به وساطت محسوس آخر، ولو اینکه این محسوسات درک بشوند به وسیله محسوس دیگری، یعنی مثلا حرکت به وسیله احساس به متحرک درک بشه، عدد به وسیله احساس معدود درک بشه، و همچنین عظم و مقدار به وسیله اون شیء متقدر، به وسیله احساس اون شیء متقدر درک بشه و هکذا. این بحث بود درباره این که آیا در ادراک یک قوه کافی است یا اینکه احتیاج به قوای متعدد است. فعلا به صورت شک، یعنی به صورت سوال مطرح شد و جواب هنوز داده نشده. میام سر وقت قوه تحریک. آیا قوه تحریک همون قوه ادراکه که به وسیله این که آلتش عضلاته یه فعل دیگری انجام میده. اگر آلتش چشم بود میدید، اما حالا که آلتش این عضلاته حرکت میده، همون قوه دو کار انجام میده در دو آلت. آیا اینطوره یا نه؟ قوه محرکه غیر از قوه مدرکه است. اگر بگیم غیر از قوه مدرکه است، یعنی محرکه یک قوه مستقله، میپرسیم که این قوه محرکه دو تا شعبه داره، البته شعبه زیاد داره، دو شعبهش اینجا ذکر میکنه، یکی شهوت، یکی غضب. شهوت هم باعث تحریک میشه، یعنی میل به چیزی باعث تحریک میشه برای جلب اون چیز. غضب هم باعث تحریک میشه، یعنی تنفر از چیزی باعث تحریک میشه برای دفع اون چیز. آیا قوه غضب و قوه شهوت که دو تا محرکند، هر دو رو یک قوه محرکه به حساب میارید یا اینکه دو قوه متعدد به حساب میارید؟ پس اگر قوه محرکه غیر از قوه مدرکه باشه، آیا شما این قوه مدرکه رو، محرکه رو واحد میبینید یا به خاطر تعدد کارش که یکی جذبه یکی دفعه متعدد میبینیدش؟ ثم هل قوت التحریک هی قوت الادراک؟ آیا قوه تحریک همون قوه ادراکه؟ و لما لا یمکن ذلک؟ اگر نیست چرا ممکن نباشه؟ چرا ممکن نباشه که قوه تحریک همون قوه ادراک باشه، هر دو یکی باشن، منتها در آلات مختلف افعال مختلف داشته باشن؟ و آیا اگر قوه محرکه رو جدای از مدرکه حساب کردید، خود محرکه یکیست یا چند تاست؟ هل قوت الشهوه به عینها هی قوت الغضب؟ اگر محرکه با جدای از ادراک حساب شد، محرکه جدای از مدرکه حساب شد، آیا خود محرکه یکیست به طوری که شهوت با غضب یکی بشه؟ قوه شهوت با قوه غضب، یعنی قوهی که جذب میکنه با قوهی که دفع میکنه، هر دو یکی باشن یا اینا دوتا؟ اگر یکی باشن اینطوره که یک قوه است، هم قوه شهوت هم قوه غضب، منتها همین یک قوه. اذا صادفت لذه انفعلت على نحو، وقتی به مطلوبش برسه یه جور کار میکنه، و این صادفت الاذى اگر به ناراحتی برخورد بکنه یه جور دیگه کار میکنه، اگر به مطلوب برسه جلب میکنه، جذب میکنه، اگر به منفور برسه دفع میکنه. یک قوه است دو کار انجام میده بر اثر اینکه ببینه به کی رسیده، به چی رسیده. اگر به مطلوبش رسید یه جور کار انجام میده، اگر به منفورش رسید یه جور دیگه انجام میده. آیا یک قوه است یا چند قوه؟ مطلب سوم، بعد از اینکه قوه مدرکه وضعش شکش روشن شد، قوه محرکه هم شکش روشن شد، حالا در مورد قوه قاضیه و نامیه و مولده که قوای نباتی هستن شک میکنیم. آیا این ستا ملحق به همون قوه مدرکه و محرکن، همونان که در موضع مخصوص کار دیگه میکنن، کار تغذیه و تنمیه و تولید رو به عهده میگیرن، یا نه اینا قوهی هستن جدا از قوه مدرکه و محرکه؟ اگر جدا هستن، خودشون ستا سه قوه یا یک قوه؟ احتمال داره یک قوه باشن، یک قوه که سه تا کار انجام میده به بیانی که الان میگیم، یک قوه سه تا کار انجام میده به بیانی که گفتیم. بل هل القاضیه و نامیه و المولده شیء من هذه القوا؟ قاضیه و نامیه و مولده یکی از همون قوایی هستن که ذکر شد، یعنی مدرکه یا محرکه هستن، جدای از اونا نیستن، قوه مستقلی نیستن، یا نه مستقلن؟ اگر مستقلن فعلا تکون، اگر مستقلن یعنی یکی از اونها نیستند بلکه قوه جدایی هستند، فهل هی این ستایی یک قوه یا سه قوه؟ اگر یک قوه باشن چطوری کار میکنن؟ در این سه چهار خط اون سه چطوری کار میکنن توضیح میدن که الان بیان میکنن. قوه قاضیه کارش اینه که اون چرا که ما قضا مینامیم و فلسفه قضا نمینامه، اون رو تبدیل میکنن به قضای فلسفی. مثلا ما نون و آب و گوشت و اینا رو که میخوریم، اینا قضا نیست، عرف میگه قضا، ولی فلسفه اینا رو قضا نمیگه. قوه قاضیه روی این چیزهایی که ما خوردیم کار میکنه، اینو تبدیل میکنه به گوشت و پوست و خون و بالاخره اعضای بدن ما، تبدیل به اعضای بدن ما میکنه. وقتی تبدیل شد، شبیه شد به اعضای بدن ما، اون وقت میشه قضای فلسفی. پس قوه قاضی قضا میسازه، قضا میسازه یعنی متشبه و شبیه به اجسام ما رو میسازه. این رو حرکت میده به طرف اعضایی که بر اثر سوخت و سوز تحلیل رفتن، مقداری ازشون کم شده، این قضا رو حرکت میده به سمت اونها تا ترمیم بشن. اعضا بر اثر سوخت و سوز تحلیل میرن، بعد قوه قاضی قضا رو ترمیم میکنه و به اونها میده تا ترمیم بشن. قوه منمیه قضاهای اضافه رو میگیره، یعنی بیش از اون مقدار، اگر تحلیل مثلا مقداری است، قضاهایی رو که اضافه میاد، یعنی یه مقدار از این قضا صرف جبران اون تحلیل رفته ها میشه، اضافهش رو قوه منمیه بر میداره به قطر و طول موجود اضافه میکنه. هم موجود از نظر پهنا چاقتر میشه، هم از نظر طول بلندتر میشه و به این ترتیب رشد میکنه، تا حدی، البته تا حدی که مناسبه دیگه، بیشتر از اون نه. و بعد از مدتی که دیگه رشد مناسب انجام شد، قوه منمیه تعطیل میشه. باز ممکنه از این قضا چیزی اضافه بیاد، قوه مولده این چیز رو ذخیره میکنه و به صورت نطفه در میاره، یا در نبات به صورت بذر در میاره، تا از این اضافه برای تولید مثل استفاده بشه، به بیانی که در فصل آینده انشالله ذکر میشه. پس کار قوه قاضیه تبدیل اون اشیایی است که در معده وارد میشن، تبدیل اونهاست به غذای فلسفی، که نتیجهش ترمیم تحلیل رفته های از اعضاست. قوه منمیه اضافه غذا رو صرف ازدیاد جسم میکنه، ازدیادن مناسب و نه ازدیاد نامناسب، که از نظر طول عرض یه نفر یک هیکل نامناسب پیدا کنه. قوه مولده فضل غذا و اضافه غذا رو ذخیره میکنه و از اون نطفه یا بذر میسازه تا صرف تولید مثل بشه. حالا چه مانعی داره که ما هر سه کار رو به عهده یک قوه واگذار کنیم؟ بگیم این قوه اینطوری رفتار میکنه. این قوه ابتدا شیئی رو که هنوز صورتش کامل نشده و به حد کمال شکلی و بزرگی نرسیده، قضاها رو به او میده. علاوه بر تحلیل، علاوه بر جبران اون مقدار تحلیل رفته، بزرگی این شخص رو به عهده داره، یعنی این شخص رو از نظر طول و عرض اضافه میکنه تا رشد مناسب رو پیدا کنه. بعد که رشد مناسب رو پیدا کرد، متوقف میشه، دیگه این کارو نمیکنه، ولی کار تغذیه رو هنوز ادامه میده. بعدم از قضا چیزی اضافه میاد، اون چیز رو یفصل و جدا میذاره، کنارش میذاره، تا بعدن این رو صرف ایجاد نطفه یا بذر بکنه برای تولید مثل. حالا اگر بازم از این قضا چیزی اضافه آمد، دید نمیتونه دیگه صرف نطفه بکنه، اون قسمتی که احتیاج به نطفه داره تامین شده، باز صرف جاهای دیگه میکنه. و این قاعده به طور کلی هست که هر وقت عضوی از غذایی بی نیاز میشه، حتما قوه این غذا رو صرف جای دیگه میکنه، هدرش نمیکنه. پس قوه کارش همینه، به تدریج تو تمام زندگی همین کار رو میکنه، غذا رو دائما تأمین میکنه، رشد رو تا یه مدتی عهده داره، بعد نسبت به رشد متوقف میشه، چون میبینه که این موجود به کمالی که لازمه از نظر رشد رسیده. همچنین تولید مثل رو هم تا یه مدتی تأمین میکنه، بعد متوقف میکنه، اما تغذیه رو ادامه میده. تغذیه تا وقتی ادامه پیدا میکنه، تحلیل رفته ها به وسیله قضا هی جبران میشن و ترمیم میشن. ولی زمانی که سن بالا میره، تحلیل بیشتر میشه، قضا کمتر میشه، لذا ترمیم کم میشه و جسم لاغر میشه، یعنی اون مقداری که از دست میده، اون مقدار رو نمیگیره، بنابراین جسم لاغر میشه، به قولشون زبول پیش میاد، لاغری پیش میاد. اما این لاغری رو یک قوه دیگری به عهده نگرفته، همون قوه قبلی که قبلا رشد و تأمین میکرد و چاقی رو ایجاب میکرد بر اثر شدت کار، حالا بر اثر کمکاری داره لاغری رو به وجود میاره. یک قوه است، هم تغذیه کرد، هم تنمیه، هم تولید رو به عهده گرفت، هم زبول و لاغری مستند به اون شد. تمام اینا مستند به یک قوه است. چه لزومی داره که ما این سقو این قاضیه و ملمیه و مولده رو سه تا حساب کنیم؟ یکی حساب میکنیم با همین بیانی که گفتیم. فإن لم تکن، اگر این سه تا ملحق به اون قبلی ها نیستن، یعنی جزء مدرکه و محرکه نیستن، فهل هی قوتون واحده، آیا چند قوه یا یک قوه؟ اگر یک قوه باشن اینطوری کار میکنن، حتی اذا کان الشیء لم یتم به صورتن، حتی اذا کان الشیء لم یتم به صورتن، حتی اگر شیئی صورتش کامل نشده باشه، یعنی رشد مناسبو نکرده باشه، حرکت القضاءه، حرکت اون قوه قاضیه، اون قوه واحده که اسمش میزنیم قوه قاضیه، مثلا حرکت میدهد اون قوه واحده قضا را الى اقتارهی، یعنی به اقتار اون شی، طول و عرض و عمق، الى هیئت و شکل، به هیئت مناسب، به شکل مناسب. اینطور نیست که عمق رو خیلی زیاد کنه مثلا، یا طول رو خیلی زیاد کنه، عرض رو کم کنه، نه، مناسب. فاذا استکمل، اگر اون شی کامل شد، یعنی رشدشو کرد، حرکت اون قوه، ذالک تحریکه به عینه، همین حرکت رو داره، بازم قدار حرکت میده، ولی الا ان شکل قد تم، رشد انجام شده، شکل این آدم حاصل شده، شکل این موجود حیوان یا نبات حاصل شده، اون قد و قواره که میخواد پیدا کنه پیدا کرده، و لای حتی سو شکل آخر دیگه، بیش از این که دیگه شکلی نمیخواد حاصل بشه، ولی ازمو بزرگی و رشد این موجود هم قد بلغ مبلغن، رسیده به حدی که لا تفل قوه به انتور دمین القضای فیه اکثر ممایت حلل من، وفا نمی کند، قوت ندارد قوه، یعنی قوه قاضیه، به این که وارد کند قضا را در این شخص و در این شی بیش از اون مقداری که از اون تحلیل میره، یعنی چون اگر بخواد بیش از اون قضا بش بده، باید اون بیشتری صرف رشد بشه، و فرض اینه که رشد و عزم به حدی رسیده که دیگه احتیاج به رشد بیشتر نداره، پس لازم نیست که اکثر رو صرف عزم و صرف ازدیاد جسم بکنه، فیقف. اینجاست که این قوه نسبت به نمو و رشد توقف میکنه، دیگه منمیه کار نمیکنه. یعنی همین قوه قاضیه که فعلا تا حالا سمت منمیهی رو هم داشت، الان دیگه این سمت رو از دست میده، نسبت به انما میشه متوقف، حالا شروع میکنه به کار دیگه، شروع میکنه به ذخیره کردن برای تولید، برای ایجاد نطفه یا برای ایجاد بذر. و هناکه یفضل من القضاء فضل، اضافه میاد، چون دیگه قضا صرف رشد نمیشه لذا اضافه میاد، هناکه یفضل من القضاء فضل، از قضا چیزی اضافه میاد که یصلح للتولید، صلاحیت داره برای تولید مثل. نسخه ای داریم یفصل من القضاء فضلون، و این نسخه نسخه خوبی هم هست، کنار گذاشته میشه از قضا اون مقدار اضافه قضا، مقداری که یصلح للتولید، این کنار گذاشته میشه، جدا میشه، یعنی مقداری از قضا فرستاده میشه به اعضا برای ترمیم اجزا، مقدار دیگه جدا میشه در انبار ذخیره میشه برای تولید به عنوان نطفه یا بذر. یفصل هم هست، یفضل هم، هر کدوم میلتونه، البته یفصل شاید از جهتی بهتر باشه. فتنفذه الى اعضاء تولید، همون قوه واحده که قضا رو به عهده داشت، انما رو هم به عهده داشت، انفاذ میکنه و میفرسته این فضل قضا رو به اعضای تولید، به اعضای تولید میفرسته به صورت نطفه یا به صورت بذر. کما تنفذ القضاء الیها لتغذوها به، همونطور که قضا رو به اعضای تولید میفرسته تا اعضای تولید رو به وسیله این قضا متغذی کنه، قضا بهشون بده، چون اعضای تولید هم مثل باقی اعضا سوخت و سوز دارن، تحلیل میرن، پس احتیاج به تغذیه دارن، به اونا تغذیه میکنه تا اونا ترمیم بشن. علاوه بر تغذیه‌ای که میکنه، یه چیزی هم میفرسته تو اونا ذخیره میکنه که اسمشو میذاریم نطفه یا بذر. پس هم عهده‌دار اینه که اعضای تولید ذخیره‌ای داشته باشن، هم عهده‌دار ترمیم نقایصی است که در اعضای تولید پیش میاد. لکن نهو، لکن باز به حدی میرسه که دیگه اون مخزن تولید هم پر میشه، دیگه احتیاج به این اضافه نداره، وقتی این اضافه رو باز میفرسته جاهای دیگه. لکن نهو یفزلو، یا در همین جام یفصلو، باز هر دو جور داریم. لکن گاهی اضافه میاد، اما تحتاج الیه اعضاء التولید من القضا، اضافه میاد اون قضایی رو که اعضای تولید بهش احتیاج دارن. اعضای تولید مثلا یه مقدار تحلیل رفتن، احتیاج به ترمیم دارن، خب یه قضایی فرستاد پیش اونها، اونها ترمیم شدن، اضافه شو چیکار کنه؟ اضافه شو اگه ذخیره برای نطفه کرد یا بذر کرد فبها، اگر اضافه ذخیره اونجا نشد باز باید بفرسته به اعضای دیگه. ممکنه مثلا دست احتیاج به ترمیم داشته باشه، بفرسته به دست. اون وقت یفضل اما تحتاج الیه، یعنی قضایی که احتیاج دارد به او اعضای تولید، اضافه میاد، فضلون چیزی اضافه میاد که یصلح لباب آخر، برای جای دیگه به درد میخوره. فتصرفه تلک القوه به اینها الیه، صرف میکند قضا رو، همین قوه معین نه قوه دیگه، همین قوه صرف میکند الیه، یعنی به باب آخر، به جای دیگه میفرستش. کما تفعل به فضول کثیر من الاعضا، چنانچه به اضافه به قضاهای اضافه آمدن از بسیار از اعضا همین کارو میکنه. مثلا اگه قضا رو فرستاد طرف دست، دست ترمیم شد، یه چیزی اضافه آمد، اون یه چیز دیگه هدر نمیکنه، اون میفرسته طرف پا مثلا، یه جا دیگه میفرسته، بالاخره جای دیگر ترمیم میکنه. پس قوه یک قوه است. توجه کردین که ابتدا ایشون توضیح داد که این قوه نمو رو به عهده داره، در دو سه خط اول گفت نمو رو به عهده داره، در دو خط بعد گفتش، یا یه خط بعد گفتش که تولید رو به عهده داره، در این خط کما تنفذ القضا گفت قضا رو به عهده داره، که بعدم قضا میده، هم به اعضای تولید قضا میده، هم به غیر اعضای تولید. اگر از اعضای تولید چیزی از قضا اضافه آمد، اونو صرف میکنه به باب آخر، همونطوری که در اعضای دیگه اگه چیزی اومد صرف میکنه در اعضای دیگه. پس یک قوه است، هم انماء رو به عهده داره، هم تولید رو به عهده داره، هم تغذیه رو به عهده داره. ثم تعجز، و همین قوه واحده در آخر زندگی از این که وارد کند جانشین اون اعضایی رو که تحلیل میرند، اون مقداری رو که تحلیل میرند، نمیتونه جانشینشون رو بفرسته، اگرم میفرسته مساویان لمایت حلل نیست، نمیتونه بفرسته به مقدار مساوی آنچه که تحلیل میره. مثلا تحلیل فرض کنید که چند سه سیر مثلا تحویل میره، این دو سیر میفرسته، کمتر میفرسته، مساوی با مایت حلل جانشین نمیفرسته، جانشین باید مساوی باشه تا بدن کم نشه، اما چون جانشین کمتری میفرسته لذا بدن تحلیل میره. در آخر حیات عاجز میشود از این که بفرستد وارد کند جانشین آن مقداری رو که تحلیل رفته از اعضا، مساوی با آن مقداری که تحلیل رفته نمیتونه بفرسته. فیکون و زبولون، فیکون و تامس، یعنی فیتحقق زبولون، در این صورت لاغری حاصل میشه، شخص شروع میکنه به لاغر شدن. فلم تفرز قوتن نامیتن ولا تفرز قوتون ولا فلم تفرز قوتون نامیتون ولا تفرز قوتون مزبلتون. پس فرض نشد قوه نامیه و فرض نشد قوه مزبله، یعنی دو تا قوه جدا ما فرض نکردیم، اون همون قوه واحده بود که هم نامیه بود، هم مزبله بود، هم منمیه بود، هم مولده بود. خب ممکنه بعضی بگن این قوه دو تا کار درست در مقابل هم داره، هم نامیز هم مزبله، نامی یعنی رشد میده، مزبله یعنی کم میکنه، این دو تا درست در مقابل همن، تضاد دارن، دو کار متضاد، چطوری میخوان به یه قوه واگذار کنید؟ ایشون میگه چه بسا هست قوهی که واحده، اون تا کار متضاد انجام میده، بصر هم میتونه احساس کنه، اسود رو هم میتونه احساس کنه ابیض رو. درک اسود و درک ابیض متضاده، در اینا رو از بصر درد بر میاد. این قوه مزبله و قوه نامی هم یک قوه است، منتها چون زمان فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، کار این قوه عوض شده، فرق شده. و اختلاف الافعال لیس یدل علی اختلاف القوا، اگر افعال اختلاف دارن، یکی نموه یکی زبوله که درست مقابل همن، دلالت بر اختلاف قوا نمی کنیم، مستلزم این نیستش که ما دو تا قوه داشته باشیم، زیرا قوه واحده به اینها یعنی یک قوه معین تفعل الازداد، بلکه یک قوه میتونه به ارادات مختلفه حرکات مختلفه بکنه. یک قوه ما در مون هست، قوه عملی به نام اراده، به نام یک قوه در ما هست به نام محرکه. این محرکه اراده حرکت به طرف مثلا بالا که بهش زمینه میشه، حرکت میده به طرف بالا. اراده تحریک به طرف پایین که بهش زمینه میشه، حرکت میده به طرف پایین و هکذا. به ارادات مختلفه افعال مختلفه از این قوه واحده صادر میشه. پس صدور افعال مختلفه دلیل بر تعدد قوا نمیشه، بلکه قوه واحده نه تنها به زمینه اراده مختلفه، بلکه به خاطر مواد مختلفه افعال مختلفه داره. بل القوه الواحده قد تفعل فی مواد مختلفه افعال مختلفه، یک قوه است در مواد مختلفه افعال مختلف داره. مثلا همون قوهی که درک میکنه، قوه مدرکه، این در وقتی که در ابزار خیالی باشه تخیل میکنه، در صورتی که در ابزار نباشه تعقل میکنه، در صورتی که در ابزار وهمی باشه توهم میکنه و هاکذا. که یک قوه است، بنابراین چه قوه مدرکه رو یکی بگیریم، در ابزار مختلف کارهای مختلف داره. خب تا اینجا معلوم شد که ما نتونستیم فعلا تشخیص بدیم که این افعالی که مختلف بالجنسن آیا واگذار میشن به قوت واحده یا واگذار میشن به قوای متعدده. یعنی ما دارای یک قوه هستیم که این افعال مختلف را انجام میده، یا دارای چند قوه هستیم که این افعال مختلف را انجام میده. این شکوک برای ما باقی موند، هم در ادراک، هم در تحریک، هم در این قوه نباتی که غذا و نمو و تولید بود. شک برای ما باقی موند که آیا اینا یک قوه یا چند قوه. باید شک رو برطرف کنیم طوری که بفهمیم که اینا چند قوه هم. چون نظر ما اینه که اینا قوای متعددن، این رو باید اثبات کنیم که قوای متعددن. فهازهی شکوک کن یجب ان یکون حلها محیعن اندنا، واجب است که حلشون در نزد ما آماده باشه تا برای ما ممکن باشد که منتقل بشیم از این مطلب و اثبات کنیم قوای نفس را، و اثبات کنیم که عددش فلان مقدار است، و اثبات کنیم که بعضی از این قوا مخالف با بعضی. یعنی اینا رو باید اثبات کنیم، چون حق در نزد ما همینه، حق در نزد ما اینه که قوا متعددن و دارای اعدادی هستن و بعضی ها مخالف بعضی هستن، باید اینو اثبات کنیم. فنقول در ابتدای فنقولیشون توضیح میدن که قوا با هم اختلاف دارن. بعد با لاکنی که در 3-4 خط بعد شروع میکنن، 2-3 مطلب رو ذکر میکنن که در این موارد اختلاف حاصل نیست. بعد 2 مرتبه با فنقول بعدی که در 1 صفحه بعد میاد شروع میکنن به بیان اختلاف، در از اونجا به بعد اختلاف رو اثبات میکنن. یعنی تعدد قوا از فنقول بعدی اثبات میشه. این فنقول اولی حالت مقدمه برای فنقول بعدی داره، مواردی رو که لازم نیست قوا متعدد باشن ذکر میکنن، مواردی رو که قوه با قوه دیگه زمینه میشه ذکر میکنن، مواردی رو که قوه به طور کلی واحده ولی جزئیاتش متعدده ذکر میکنن. اینا چیزاییه که تو این فنقول اول ذکر میشه، تو فنقول دوم تعدد اثبات میشه. پس در این فنقول اول به جز اون 2-3 خط اول دنبال اثبات تعدد قوا نباشید، اثبات تعدد قوا نمیشه. فنقول و اما اولا، این اما اولا یه اما ثانیانی هم میخواد، اما در عبارت مصنف اما ثانیه نیامده، به جاش فنقول الان آمده. اون فنقول الان که خط 11 صفحه بعد میاد به جای فنقول ثانیه نشسته، نقول اول اینطور و نقول ثانیه اونطور. که قول اولمون اثبات تعدد نیست، ولی نقول ثانیانمون اثبات تعدده. ایشون در ابتدای این نقولو میفرماد که هر قوهی یک کاری رو اولا و به ذات داره، کاری رو هم ثانیا و بالعرض داره. به قول ایشون یک کاری بالقصد الاول داره که یعنی به ذات و اولا، یک کاری بالقصد ثانی داره یعنی ثانیا و بالعرض. مثلا قوه بصر کار اولیش اینه که لون رو درک بکنه، کار دومش که ثانیا و بالعرض اینه که اسود رو، سواد رو درک بکنه. سواد چون شعبه ای از شعبات لونه، بصر بهش تعلق میگیره و الا کار اولی برای بصر درک لونه. پس مقصود اول بصر درک لونه، مقصود ثانی بصر درک بیاض و سواده. ایشون میگه ممکنه کاری که بالقصد ثانی کار قوهی باشه متعدد باشه، قوه واحد ممکنه که کارش متعدد باشه، ولی کار بالقصد ثانی متعدده، کار بالقصد اول حتما واحده. اگر کاری بالقصد اول باشه و متعدد باشه حتما قوای متعدد میخواد. کاری که بالقصد ثانی باشه اگر متعدد باشه ممکنه یک قوه از عهدش بر بیاد، همونطور که مثلا اسود و ابیض و احمر و اینها که درک میشن اینها متعددن، ولی چون کار بالقصد ثانی برای ابصار هستن قوه باصره به وحدتها برای همه کافیه. اما ادراک لون کاریس بالقصد الاول، ادراک صوت هم کاریس بالقصد الاول. برای این دوتا نمیتونیم یه قوه درست کنیم، این دوتا دو قوه میخوان. پس کاری که کار قوه است بالقصد الاول یعنی به ذات اولا، اگر متعدد شد قوه باید حتی متعدد بشه، اگر قوه واحده کارش باید واحد باشه، کار بالقصد الاولش یعنی کار اولا و به ذاتش، ولو کار ثانیا و بالعرضش متعدده. وقت سه تا مثال میزنن برای اون جایی که کار اولا و به ذات واحده و ثانیا و بالعرض متعدده، یعنی بالقصد الاول واحده بالقصد ثانی متعدده. این تعدد بالقصد ثانی ما مزاحم نیست، تعدد بالقصد الاوله که با وحدت قوه سازگار نیست. این یک بحث از بحثایی که در این فنقول اول میاد. بله این مدعاست، البته مدعاست که دلیلش با خودشه. بله یک قوه است منتها چند جوره. این قوه مبدع چه کاریه؟ به قول ایشون مثلا مبدع دیدنه. اگر مبدع دیدنه من حیث هو مبدع دیدنه، من حیث هو مبدع دیدنه. حالا اگر بخواد مبدع شنیدن بشه دیگه من حیث هو مبدع شنیدن نیست. نفس رو نه، نفس رو بله قبول داریم. بله بله البته ما هنوز اثبات نکردیم، ما گفتم فنقول دوم اثبات میکنه. اینا مقدمات بحث ماست، مقدمات رو ذکر میکنیم بعد اثبات میکنیم که به چه دلیل باید قوا متعدد باشه. فعلا هنوز وارد اثبات نشدیم. فنقول اما اولا فإن القوة من حيث هي قوة بالذات و اولا هي قوة على امر ما، قوه از این جهت که قوه است به ذات و اولا، یعنی به ملاحظه اون فعل اولیش، نه به ملاحظه افعال ثانیش، به ملاحظه اون فعل اولیش هي قوة على امر ما، قوه است بر یک امر. و یستحیل ان تكون مبدا لشيء آخر غیر از اون یک امر، نمیتونه مبدأ برای چیزی دیگه باشه، فقط مبدأ برای همون یکی است به لحاظ قصد اول ها. فانها من حيث هي قوه فانها من حيث هي قوه علی مبدأ له، این قوه از اون جهت که قوه است بر اون امر ما مبدأ است برای همون امر ما. حالا فا این کانت مبدأ لشیء آخر، اگر بخواد مبدأ بشه برای چیزی دیگر، فلیست هی من حیث هی مبدأ فی ذات حال ذلک الاول. این مبدأ بخونید که خبر لیس بشه، مبدأ اون نخونید که بشه من حیث هی مبدأ اون. فلیست هی من حیث هی، اینجا یه خود وقف کردن، فلیست هی مبدأ، این من حیث هی رو یه جمله معترضه بگیرید، فلیست هی مبدأ. اگر این شی، این قوه که مبدأ اون امر ما بود، بخواد مبدأ بشه لشیء دیگر، فلیست هی اون قوه دیگه مبدأ نیست. فلیست اون قوه من حیث هی، یعنی به ذاتش اگه ملاحظه کنیم، مبدأ نمیشود فی ذاتها لذلک الاول، برای همون امر ما. و الا اگر مبدأ بود برای اون اولی، دیگه مبدأ برای این دومی نمیشد. فالقوا من حیث هی قوا انما تکون مواد لافعال معینه بالغسل اول. قوا هر یک مبدأن برای افعال معین، اما افعالی که بالغسل اول فعل اونها هستند، یعنی اولا و به ذات فعل اونها هستند، ولی اگر ثانیا و بالعرض باشند، اب نداره که یک قوه مبدأ باشه برای امور شتا، امور کثیره. لکنه قد یجوز ان تکون القوة الواحدة مبدأ لک افعال کثیره، اما بالقصد ثانی. میشه یک قوه مبدأ افعال زیاد بشه، اما به شرطی که اون افعال افعال او باشن بالقصد ثانی، یعنی ثانی و بالعرض، نه به ذات. و ان تکون تلک این افعال کثیره کلفرو برای اون فعل واحدی که اولا و به ذات فعل این قوه به حساب میاد، یعنی فعل این قوه مثلا ابصار لون، فعل این قوه درک لون که امر واحده، بعد فروعی برای این درک لون هست، یعنی درک اسود، درک ابیض، درک احمر و هکذا. این فروع افعال این قوه هستن منتها بالقصد ثانی، ابی نداره قوه واحده این افعال متعدد رو درک بکنه، اما اونی که بالقصد اول میخواد باشه حتما باید واحد باشه. به ان تکون تلکه، یعنی این افعال کثیره، به منزله فرو برای اون افعال فعل اولی که اولا و به ذات برای اون قوه بود، فلا تکون اون قوه مبدأ لین افعال کثیره اولا، مبدأ اولی برای اینها نیستن، بلکه مبدأ ثانی، مبدأ ثانی، یعنی این افعال افعال او نیستن به ذات، بلکه افعال او هستن بالعرض و بالواسطه. سه تا مثال میزنن، یکی در ابصار که حسه، یکی در تخیل که مرتبه بالاتر از ابصاره، یکی در تعقل که مرتبه بالاتر از همه هست. پس هم مثال به احساس میزنن، هم به مرتبه بالاتر تخیل، هم به مرتبه بالاتر تعقل. در احساس هم ابصار رو انتخاب میکنن که از همه پنج نوع، از همه پنج نوع شریف تره. مثل ان الابصار انما هو قوتون اولا بر ادراک لون. لون ایشون ببینید چطوری معنا میکنه، از خارج توضیح بدن. اگر ما موضعی داشته باشیم، یعنی چیزی که نور بده، و مستضیعی داشته باشیم، چیزی که نور بگیره، ما در مقابل اون موضعی مستضیع رو میبینیم. حالا اگر چیزی رو حائل کردیم بین این موضعی و بین مستضیع، اگر نور رد شد از این حائل به طوری که هنوز هم مستضیع رو میدیدیم، یعنی حائل مثلا شیشه بود، آب بود، در این صورت این حائل ما واجد کیفیتی که قابل ابصاره نیست، یعنی واجد لون نیست، لون قابل ابصاره، کیفیتی که واجد ابصاره در این حائل وجود نداره. اما اگر حائل ما طوری بود که جلوی دیدن اون مستضیع رو گرفت، دیگه ما نتونستیم مستضیع رو ببینیم، مثلا فرشی بود، کاغذی بود، چیزی بود، اینجا میگیم این حائل ما دارای کیفیتی است که قابلیت ابصار داره و اون کیفیت لونه. پس لون اینطور معنا میکنن، لون عبارت است از کیفیتی که در جسم حاصله. جسمی که دارای این کیفیت اگر حائل بشود بین مضی و مستضیع، مانع دیدن مستضیع خواهد شد. یک همچین کیفیتی رو بصر میتونه درک بکنه. مثل ان الابصار انما هو قوه اولا و به ذات قوه است بر ادراک کیفیتی که بعدا میگیم این کیفیت لونه، کیفیتی که به واسطه اون کیفیت یکون و جسم حائل، یکون اون جسم، به طوری که اگر جسمی که این کیفیت داره، یعنی جسمی که رنگ داره، به طوری است که اگر واسطه بشه بین جسم قابل ذوق، یعنی بین مستضیع، جسمی که نور رو میگیره، و بین مضیء که نور میده، اگر واسطه شد بین مستضیع و مستضیع، بین مستضیع و مضیء، لم یفعل المضیء فیه الاضاءه، نتواند مضیء در اون جسم قابل ذوء یعنی مستضیع اضاءه رو ایجاد کنه، یعنی مانع اضاءه بشه، یعنی نور رو ببنده، راه تابش نور به مستضیع رو بگیره. اگر نگرفت این جسم، اگر نگرفت واجد اون کیفیت نیست، اگر گرفت واجد اون کیفیته. مثلا شیشه واجد اون کیفیت نیست، رنگ نداره، نمیگیره، اما فرش واجد اون کیفیت میگیره. و هازا هو اللون، اون کیفیت لونه. پس چیزی که اولا و به ذات به وسیله بصر درک میشه لونه. هازا هو اللون به اعتبار خبر همه رو مذکر آورده، به اعتبار خبر همه رو مذکر آورده، و لحاظه هی اللون میگفت. خب لون مدرک به ذات بصره، اما بصر مدرکات بالعرض هم داره که به توسط لون درک میشن، همون شعبات لونن. و لونو یکونو بیازن و سوادا، پس سواد و بیاز که متعددن به وسیله بصر که واحد درک میشه، اما به خاطر اینکه افعالند برای بصر ثانیان و بلعرز، فعل بصر همون واحده که ادراک اون کیفیت خاص ادراک لونه. مثال اول. مثال دوم. مثال دوم درباره تخیله. میدونید که متخیلات